بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى كانوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتقون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانكم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشاه إن كنتم مؤمنين فقاتلوه يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء فالله عليم حكيم. سوره مبارکه توبه در ابتدا می فهماند به ما که دشمنانتون چه کسانی هست و چگونه با دشمنان باید رفتار کرد. کسانی که در مقابل دشمنان سادگی کنند هر روز در حیله دشمنان ناامن. ما مدت هاست که دشمن خودمون رو گم کردیم و هر روز از طرف اون ناامنی میکشیم و این ناامنی را نمیتوانیم دفع کنیم چون دشمنمون رو نمیتوانیم بشناسیم. ما مدتی است که فرهنگ حیله‌گرانه دشمن را شناختش را از دست داد. به دشمن اطمینان می‌کنیم و حیله‌های اون را نمی‌بینیم و ناامنی را سرنوشت خودمان می‌دانیم. آیه 10 سوره مبارکه توبه در واقع جمع‌بندی کرد فرهنگ درگیری با دشمن کافر را. گفت مردم لا یرغبون فی مؤمن الا، این دشمنا رعایت شما را نمی کنند و هیچ تعهدی را حفظ نمی کنند. ما ملتی بودیم آسوده و آزاده، زندگی دینی می کردیم، ارتباطات من دینی بود و با آسمان بیشتر از زمین ارتباط داشتیم و زمین رو ابزار زندگی می شناختیم. در برهه از تاریخ همین فراموش شد، یعنی به کفر جدید که اروپا باشد نگاه دشمنانه نکرد و از همین روز مشکلات ما زیاد شد. ما یک زمانی در جنگ‌های صلیبی جنگ یهود و نصارا با اسلام داشتیم و چون آیات قرآن رو رعایت کردیم که گفت لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، بالاخره پیروز شدیم و یهود و نصارا رو زمون کرد. ولی از قرن 8 هجری که الان قرن 15 باشه، یعنی از زمان دولت صفوی عثمانی، ما دشمنمون رو گم کرد و همه مصیبت ها از اون به وجود آمد که دشمن رو گم کردیم. ای کاش شما آخرین جملات آخرین پیام امام را یک بار دیگه بخوان. خب دقت کن، یک یک 68 حرفشون همین است. همواره که این لغت یادم نیست، یادم از روز اول فروردین بود که من این پیام رو شنیدم. به لطف خدا در تمام 13 روز فروردین همه وقتم گذاشتم روی این پیام. اون جزوه ای امام رو نوشتیم به لطف خدا. امام در اون آخرین سطر آخرین پیامش، بعد از این هیچ پیام امام دیگه نرد، فرمودن همیشه با چشمانی باز دشمن رو مواظب باش، وگرنه اینا دیگه مضمون فرمایشش نیست، و اگر خوابتون ببرد نسبت به دشمن، دشمن بیدار است و بر شما میپرد. ملتی که دشمنش رو نشناسد ساده دلی کور است. هنر این نیست که چشم اونو ببندیم بگیم همه دوست ماست، این یک روحیه احمقانه است. هنر این است که تا میتوانیم دشمنان را دوست کنیم. این هنره، کاری که پیامبر خدا صلوات الله علیه و سلم ولی دیدیم که این پیامبر که قهرمان تبدیل کردن دشمنان است به دوستان، چقدر خوب دشمن شناسی کرد و چقدر خوب دشمن کشی. شما نمونش خود امام عزیز را بید. سوره توبه یکی از پیاماش همین است که هنر داشته باشی، همینطور که هنر داری دوست رو بشناسی و به دوستان دشمنی نکنی. خیلی زشته که آدم دوستان رو دشمنی کنه. همینطور که هنر دارید دوستان رو بشناسید و به دوستان دشمنی نکنید، دشمنان را بشناسید و به اونها اطمینان نکنید. لا یرغبون فی مؤمن الا، گفتیم الا یعنی وابستگی، این غیره الا یه مگر میگه که این کفار، این دشمنان شما، اینها هیچ تعهدی را نسبت به شما رعایت نمی کنن. ولا زمن، اینها بد نمی دونن با شما بدی کنند و خیانت کنند. وقتی با این دنیا رو برود، یکی بیچار بشر، یکی از عزیزان فرمود مشکل ما مسلمان هایی هستند که با یک مقدس معابی نمیخوان دشمن بدانند، چون جرأت جنگیدن ندارند. شما میدونین که بعضی ها جرأت نمی کنند دشمنشون رو ببینن، وگرنه وقت باید باش بجنگن دیگه، چون جرأت جنگیدن ندارن چشمشون هم میذارن دشمن رو نمیبینن. میگن موشها، من که نمیدانم، میگن موشه ها چون جرأت ندارن گربه را ببینن، وقتی گربه را میبینن چشماشون را هم میذارن که نبینن. خب اونم میخوردش میره به کارش. این که هنر نیست. سوره خودش خیلی پرپیام است، حداقل با مقدماتی که اون جلسه عرض کردم که امروز غرب بعد از رنسانس یهود و نصارا هم نیست، کافر است. و کسی که روحیه جنگاوری با کفر رو ندارد، این اصلا نمیتونه دیندار با نشاطی بماند. حالا آخر آیه 14 رو اگه نگاه کنی، این لغت با نشاط رو از این آجا آوردم. و یشف صدور قوم مؤمنین، اگه خوب با دشمن بجنگین روحتان نشاط میگیره، قیز قلبتون کم میشه. بعد رسیدیم به آیه 12، میگه مؤمن ها و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. ای مؤمنان، اگه تعهداتش رو رعایت نکرد، اونجا گفت رعایت نمی کنه، ولی بالاخره گاهی تعهد ظاهری که میبنده. شما مطمئن باشید اینم زیر پا میزن، اینم زیر پا. شما خودتون دیگه پیداست که انشالله مسئله روشن است. حریم یه ملت را نگه داشتن از اولی ترین حقوق اون ملت است. میمدن به خارک ما حمله میکردن، دکلهای ما را روز روشن با چشم باز میشکستن، بم میگذاشتن با خود سربازهای صریحشون. حالا یه وقت اسم میکنی مثلا به منافقا دستور میدادن این کارو بکن، نه آقا، قشنگ ناوگانشون میمد، ناوچه ها را پیاده میکرد، میمدن خارک بم میذاشتن، دکلها را منفجر میکردن، میرفتن میفرد. بعد آقای ریگان میگفت که پرونده یه این مبارزه بسته شد. خب دقت کنید، یکی بیاد محکم بزنه تو گوش شما، بعد بگه آقا دیگه دعوا نداریم. همین این یه فرهنگ، این که ظهور یک بینش است. اونجا میگه مطمئن باشید اینا هیچ حقوق و تعهدی را که با شما بستن اینها امضا نمی‌کنن، ببخشید اینا حفظ نمی‌کنن. بعد میگه خلاص ظاهرا که یه تعهدی دارن، اگه شکستن و ان نکثوا ایمان، یعنی همون تعهد دیگه، چون یمین به یمین بودیم دیگه، وقتی میخوام با یک تعهد ببندیم دست راستمون رو میدیم به هم دیگه، اینا میگن یعنی یمین به یمین شدن، یعنی خلاصه تعهد کردن. میگه اینا تعهداتشون رو میشکنن و اگه شکستن و با این تعهد شکنی طعن به دین میزنن، یعنی حریم انسانی و دینی شما رو لگدمال میکنن. میگه اینجا معطل نکنید، سران کفر را باشون درگیرید. یعنی شما خودتون دقت کردید خدا امام را که شاگرد قرآن است رحمت کنن، امام شما دقت کردید تو این دنیای پر از دشمن و پر از فتنه یه مرتبه اومد گفت که آمریکا شیطان بزرگ است. این همین شاگرد این قرآن است دیگه. میگه که فقاتلو ائمت الکفر، شما سران کفر را باشون به جنگ. و عجیبه، سران کفر یعنی مظاهر قدرت کفر جهانی دیگه. اصلا نمیگه که حالا چی میشه، حالا آقا زورتون به هم میرسه یا نمیرسه، اصلا زور دست خداست. العزت لله، مشی شما باید در روش دین این باشه که حتما دشمناتون رو بشناسید و حتما بدانید اینا به تعهداتشون عمل نمی کنن و به مجرد اینکه تعهد شکستن دیگه معطل نکنید، با سران کفر بجنگید. تا چی؟ چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، اینا تعهداتشون لغو است، اینا تعهد نبستن، اینها اصلا نمیتونن با شما تعهد داشته باشن، پس درگیر بشید باشون. اینا صد بار پیمان ببندن صد بار میشکنن، پس بیاد درگیر باشید با سره کفر. اگه درگیر بشید لعلهم ینتهون، دو حالت داره، یا دست برمیدارن یا شما درگیر میشین خدا خودش تعهد کرده که نابودشون میکنه. مام عزیز در اون پیامشون تحت عنوان پیام استقامت چاپ شد، میفرمان باید دولت اسلامی امپراتور جهان بشه و یا لااقل یکی از امپراتوری ها بشه، وگرنه نمیذارن شما زندگی کنید. حالا شما تمام تلاش دینا بکنیم که ما چه کار داریم به آمریکا؟ ما یک کاری بکنیم و توسعه داخلی پیدا کنیم، نفتمون مال خودمون باشه، خودمون کشاورزیمون ها انجام بدیم، همه کار رو خودمون بکنیم. اصلا ما چی کار داریم به آمریکا؟ نه آقا میخوایم باش دعوا کنیم، نه اون با ما دعوا کنه، خودمون منافع داخلیمون رو خودمون تولید میکنیم، نیاز داخلیمون رو خودمونم مصرف میکنیم، وابستگیمونم با آمریکا قطع میکنیم، زندگی میکنیم. والله یک دقیقه نمیتونی زندگی کنی. حالا میگم اصلا اینجوری نیست راه زندگی کردن. اگه شما مستقل باشید خوبه دیگه، صدای خودتون رو خودتون بسازید، همه مهندسا خودتون کارا خودت نمیکنن، اون نمیذاره که شما زندگی کنید. اون جنسش جنس درگیری است، راهش نیست که باش درگیر بشید نابودش کنید، بترسید از شما، تازه شما مهندساتون بتونن در درون استقلالتون حفظ کنن. دو قطعه دارد هر استقلالی، یکی دشمن خار باشد، یکی شما به کار باشید و به فعالیت. این رو میفرماد که اگر درگیر بشید با شور، احتمال بدین که دست بردارن از این عهد شکنی، از این توته. ولی فضا فعلا اینه که میگه آخه که چی، چرا نمی جنگی، چرا روحیه جنگا بریدون از بیرفت است. شاید یکی در حین بحث من سوال بکنه که خب حالا ما چطوری به جنگی؟ نه آقا، جنگیدن یک فرهنگ است نه یک شمشیر. امام توی جماران نشسته بود ولی مطمئنن جنگاورترین انسان بود در این قرون اخیر در مقابل آمریکا. اینکه موشن جنگاوری یه فرهنگ است. شما خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله مسلمان ها بسیار وقتا نمیذاشتن پیامبر مستقیمن به جنگه. ما در تاریخ جنگ احد میبینیم اومدن یه سایبان زدن توی دامنه اون تپه برای پیامبر، نمیذاشتن پیامبر بیاد جلو. گاهی پیامبر جلو میرفتن به خاطر شرایط خاص، عموما پیامبر نمیذاشتن درگیر مستقیم بشن، بله تمام جنگ روی کاکل پیامبر میگشت. این یه فرهنگ جنگاوری چیز زیبا و بانشاتیست. اون وقت وقتی هم که جنگ به وجود آمد دیگه طرف راحت است. شما ببینید روحیه حضرت ابراهیم علیه السلام این بود که بچهش رو در زیر فرمان خدا باید بکشن. اصلا اون دیگه قصه بعدیست که بالاخره این سر بریده شد یا نشد، این که فرع قضیه است. اصل قضیه نیست که ابراهیم علیه السلام امتحان شده. دنیا دست خداست که دشمن رو خار کنه یا فعلا دشمن رو وسیله کنه که سر به سر شما بگذارد. اون نحوه ارتباط خداست با ما که چگونه شرایط امتحان ما رو فراهم کنه. اصل قضیه نیست که میفرماد آدم ها اگر آماده جنگ با کفر نیستید و امشب خوابیدید و مردید، ما تفی شعبت نفاق، در شعبه از نفاق مرده. هر کس بخوابد و خود را و نفس خود را آماده مبارزه با کفر نکند، اگر امشب مرد در شعبه از نفاق مرده است. این دین ماست، یه دین همون پیامبریست که فرهنگ جنگاوری با دشمن رو کنار عشق به حق دارد. خدا میداند که ملت‌های بزرگ که روح جنگاوری دارن بسیاری وقتا جنگ نکرده پیروزن، بسیاری وقتها جنگ نکرده پیروزن. امیرالمومنین یه جمله خوبی دارن در نهج البلاغه به کوفیان، میگن حرکات شما تمه دشمن را برای پیروز شدن بر شما فراهم میکنه. میگن شما یه طوری بزدلانه زندگی میکنی که دشمن طمع میکنه بر شما پیروز شه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ هر روز بر شما شمشیراشون میباره. ریشش که یعنی اتفاقا ملتی که از جنگ فرار کنن که بیشتر در تیر رس شمشیرها. قاعده است ملتی که به جنگ به عنوان زندگی نگاه کنن، حالا آیش رو میرسیم، آیش رو، ملتی که کنار زندگی جنگ را جزء زندگی ببینن، اینها هم که همیشه در امنیت هم. همیشه در امنیت هم. پس بحث فرهنگ جنگ آوریست. آیه را بخون. الا تو قاتلون قاما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعتهم و هم بدعکم اول مره. چرا نمی جنگین با ملتی که تمام تعهداتش نسبت به شما شکست است، هیچ ارزشی برای شما قائل نیست. شما یکی از دانشمندان معاصر جمله خوبی میگه، میگه اصلا فرهنگ رنسانس، یعنی فرهنگی که امروز اروپا را زنده نگه داشته است، فرهنگ رنسانس، انشاءالله جملهش هم اگر هستم میارم براتون میخونم، فرهنگیست که معتقد است غیر از ملت اروپا بقیه ارزش انسانی کنار این ملت ندارن. استیلا حق ملت اروپاست بر همه ملت ها. من یه بار دیگه هم عرض کردم اینا، استعمار یک فرهنگ است. یعنی اول اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن
که حقشونست بر غیر اروپایی زور بگن، بر اسباب زور گفتن رو فراهم کردن. مثل من و شما، مثلا اول تابستون بگو خب امسال حقمونه بریم مسافرت. حالا که حقمون شد، فکر کردیم، تصورمون این شد، این ذهنمون اینجور شد که ما حقمونه امسال بریم مسافرت، حالا شروع میکنیم چه کار کردن؟ شرایط مسافرت رو فراهم میکنیم. اینها اول به این نتیجه رسیدن حقشان است که بر بقیه ملل استیلا داشته باشن، بعد شروع کردن شرایط استیلا رو فراهم کردن. البته به قول راسل میگه که ما نمیدانستیم که این اسباب گاهی گردن خودمون رو میندازه در دام. راسل میگه اروپا باور نمی کرد که دو جنگ جهانی در درون خودش رخ بده. فکر می کرد، یعنی تعجب راسل اینجاست که چطور ما با خودمان جنگیدیم، یعنی چی؟ یعنی ما بنا بود با بقیه ملل به جنگی. تعجب آقای راسل نیست که چرا ما با خودمون جنگیدیم. تعجب میکنه، میگه بنا نبود، فرهنگ ما بنا نبود که روبرو هم باشیم. شما میدین جنگ جهانی اول و دوم هر دو ملل اروپا روبرو هم باستدن، در صورتی که اینها اسلحه هاشون آماده کرده بودن که روبروی دنیا باستن. حالا خدا میگه که آدم ها چرا با اینهایی که تعهداتشون رو نسبت به شما رعایت نمی کنن نمی جنگید؟ الا تو قاتلون، از جمله حضر سیاه میدونید، میگه داخل یعنی چه که نمی جنگید؟ دوباره میدونم ذهنت میاد که خب حالا مثلا شمشیر برداریم به جنگیم. نه آقا، رو فرهنگ جنگ آوری با دشمن والله شما رو نجات میده. اگه شما برسید به این که تمام وجودتون باید مبارزه با فرهنگ غرب کافر باشه، محال است این نوع زندگی هایی که ما داریم میکنیم ادامه بدیم. اصلا یه چیز دیگه میشه زندگی، یه بهش میشه. الا تو قاتلون قوما نکثوا ایمانهم. البته حتما میدونید شأن نزول محدود نمیکنه تفسیر را. اصل این آیه مربوط به مشرکین حدود مکه است، ولی این که شأن نزول است، تفسیر قرآن محدود به شأن نزول نیست، بنا به فرمایش همه مفسرین. پس سیاق کلی این است که چرا با اونایی که تعهد نمی کن، تعهدات انسانی شما را رعایت نمی کنن نمی جنگی اونها. و حالا یه مصداق اخص داره، یه مصداق عام، و همو به اخراج رسول. اینها پیامبر شما را بیرون کردن از شهرشون که مصداقش چیه؟ مردم مکه. وقت جالبه این آیه وقتی اومده که مردم مکه مسلمونه، پس ببینید با فرهنگ درگیره. گفتیم حدوداً سوره توبه سال نهم اومده است، سال نهم که دیگه جنگ فتح مکه تمام شده است. پس بحث یه بینشیست که اینها برای رسول الله صلوات الله علیه و آله ارزش قائل نیستن. بعد میفرماد و هم بدعکم اول مره، اونا اول همیشه دشمنی را شروع میکنن، اونا شروع کردن، پس حجت هم تمام است. بعد میفرماد اتق شانه هم، راستش را بگو، این که حال جنگیدن ندارید میترسید؟ من عرض میکنم بعضیا میگن اروپا دوست ماست چون جرأت جنگیدن. حالا بعضی هم متوجه نیستن. ایشون میفرماد خداوند که آیا این که شما با مشرکین نمی جنگین می ترسی؟ بعد میفرماد خدا که شایسته تر ازش بترسی. بعد چون خدا محرومتون میکند از نعمتش، ملتی که نتونن با کفر فاصله بگیرن اسیر سنت غضب‌آلود خدا میشن. قاف الله و احق و ان تخشاه و ان کنتم مؤمنین. اگه مؤمنی، شرط ایمان نیست که از خدا بترسی، خدا شایست است که بترسی، پس این نشاط رو حفظ کنی. میفرماد که آدم ها چی نشستید؟ قاتلوهم یعذبهم الله به ایدی کن. خیلی مجده قشنگی، یه نترسید بکشید، خدا میخواد با دست شما اونا رو عذاب کنه. چرا ناشید؟ از این بهتر زندگی؟ خدا اراده کرده است یه ملتی را نابود کنه. در بحث سوره حج اینو عرض کردم، شواهد نابودی اروپا به خوبی پیداست، مسلم اروپا نابود میشه. یه راه اینه که مسجدی ها اونچنان تجهیز بشن که افتخار نابودی فرهنگ غرب به دست مسجدی ها انجام بشه. وقت نتیجه چی میشه؟ اینها جای اونها میشینن. ولی ممکنه که غرب نابود بشه، هیچگی هم جاش نشینه. شما ببینید، اگر روسیه به دست ما نابود شده بود، امروز ما در کشورهایی که بعد از روسیه آزاد شدن بیش از این تحرک داشتیم، و به اندازه ای که ما در نابودی روسیه سهیم بودیم، میبینین ما اونجا امروز تحرک و فعالیت داریم. اگه بیش از این ما در نابودی روسیه سهیم بودیم، بیشتر حضور داشتیم، پس کمتر در زحمت اونها بودیم، کمتر زحمت هایی که دشمن از طریق اونها برا ما فراهم میکنه به ما اصابت میکنه. خداوند میگه که ما که کفار رو میخوایم نابود کنیم، شما بجنگی تا با دست شما نابودشون کنیم. خب دوباره دقت کنید، همیشه این قاعده است که کفر یک منحنی دارد. کفر از درون بحرانی میشه نه از بیرون. یه بار دیگه هم عرض کردم، امروز آمریکا به جهت بیدینی 2300 سالش در درون به مسئله افتاده است. خودش دارد خودش را میخوره. به جهت چی؟ به جهت بیدینیش. ولی اون تصور چیه؟ که ما دیندارا داریم سر به سرش میزنیم. در واقع خودش سر به سر خودش میزنه. فرهنگ کفر از درون همیشه بحرانی میشه و خودش رو میخوره. نمونهش ببینید، امروز آمریکا هیچ حرف جدی برای ملتش نداره و مردمش هم اصلا نمیتونن یک زندگی جدی داشته باشن. ها؟ امروز حالا آمریکایی‌ها خوب میدونن مصرف زیاد داره از پدرشون میاره. آمریکایی‌ها خوب میدونن که بی‌بندوباری یه نسل نو و عصیان نسل نو داره تمام ملت رو به نابودی میکشه. اینا رو میدونن اما میتونن رفع کنن؟ میدونین که خودشون هم میدونن که نمیتونن رفع کنن. پس در واقع امروز غرب ناظر نابودی خودشه. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که فکر میکنه ما مذهبی ها یعنی فرهنگ اسلامی نمیذاره که غرب به اهدافش برسه، که دیگه نمیتونه به اهدافش برسه. اینجور نیست که پیمان صاف چون ما سر به سرشون میگذاریم در خاورمیانه محقق نیست. اصلا پیمان صاف قابل تحقق نیست. مگه میشه یه ملتی در نهایت زج باشن مدال به گردن دشمنشون بندازن؟ این محال است، محال است. هیچ وقت فطرت انسان نمیتونه این کار ادامه بده که مدال به گردن قاتلش بندازه. آمریکا ببین به کجا رسیده است که اصلا نمیتونه اینو بفهمه. اصرار داره که چرا ملت فلسطین مثل آقای یاسر عرفات مدار به گردن دشمن نمیدازن. آخه اسرائیل که دشمن یاسر عرفات نبود. اگه دشمن یاسر عرفات بود، خب یاسر عرفات هم باید توی کپری زندگی کنه، یه وعده غذا بخوره. یاسر عرفات که هنه پولدار و رئیس و وضع خوبه. پس اسرائیل دشمن اون کپر نشین ها و زاغ نشین های اردوگاه ها، اونها که نمیتونن مدال برگردن دشمن بندازن. خب یاسر عرفات که میتونه مدال برگردن رابین بندازه، برای که دشمنی با رابین حقیقتا نداشته است. یه لیدر هست، یه رهبریست، میخواد که یه گروهی رو رهبری کنه. اول فکر کرد که میتونه کپر نشین ها و اردوگاه نشینه های اسرائیل رهبری کنه. بعدید نمیشه، اینا عرضه ندارن. بنی صدر گفت من این ملت بسیجی که خلاصه یقاشون اوورکوت پوشیدن داره، اینا ما نمیخوام. این جمهوری جمهوری نیست که من رئیس جمهورش باشم. بنی صدر که نیامده بود که اسلامی حکومت کنه، با شاه بد بود چون خودش شاه نبود. خب با شاه رفت کنار، خودش مت شاهگیری کرد. اصلا نادان است. آخه ملتی که شاه را گذاشتن کنار، خب تو را میذارن کنار. اینا دیگه نمیفهمید که فرهنگ انقلاب فرهنگ ضد شاهنشاهی بود. فکر کردن فرهنگ محمد رضا خان است، فرهنگ ضد محمد رضا خان است. نه، فرهنگ ضد شاهنشاهی است. خوب دقت کنید، آمریکا الان نمیفهمد که این نوع بینش خودش قابل تحقق نیست. سر میگه که تقصیر جمهوری اسلامیه. اگه جمهوری اسلامی میگذاشت پیمان صاف عملی میشد،
خب ما که میدانیم که پیمان صاف با روح ملت اسرائیل، ملت فلسطین در تضاد است. ما چون این روح را میشناسیم کنار این سنت منطقی هستیم. به لطف خدا چون یه ملتی است که موضع گیری کلیش منطقی است، ناخودآگاه میره کنار مردم فلسطین و میسه. خوب دقت کنید، از کدام روز ما بحران در آمریکا درست نکردیم. جنس فرهنگ آمریکا طوری است که به بحران میفته. به جای اینکه بشینه فکر کنه علت این بحران و تضاد درونی یا ریزش درونیش بیدینیشه، فکر میکنه دینداری ماست. اومده است دینداری ما رو میبینه. معلومه که دینداران دشمن بیدینان، ولی بیدینان خود زمینه نابودی خودشون رو فراهم میکنن. پس کار دینداره چیه؟ طوری موضع بگیرن که در کنار سنتی که اون سنت مرگ بیدینان رو عامل است، کنار این سنت ید الله بشن. حالا آیه رو دوباره بخونیم. میگه آدم ها، آیه 13 گفت چرا نمی کشیدشون؟ آیه 14 میگه که قاتلوهم، بجنگید باشون، بجنگید که چی؟ یعذبهم الله به ایدیکم، خدا به دست شما اونا رو عذاب میکنه و یخزهم و خارشون میکنه. چقدر افتخار زیباییست که مؤمن ید الله بشه. سنت خدا از طریق دست مؤمنین محقق بشه. خب این یعنی چه؟ یعنی اتحاد عبد با رب. خدا بنا سنت را جاری کنه. میگه شما بیان طوری زندگی کنید که سنت خدا به دست شما جاری بشه. نتیجه چی میشه؟ یک آرامش و یک صفا و یک امنیت و یک بندگی نصیب دو میشه. قسمت بعدی آیه نگاه کنید. ینصرکم علیهم، اگه موضعتون موضع مقابله با کفر شد، خدا شما را بر دشمن پیروز میکنه. علیهم، شما را بر اونا پیروز میکنه. دیگه چه کار میکنه؟ و یشف صدور قوم مؤمنین، قوم مؤمن رو نشاط روحی بهش میده که قلب گرفته سنگینش رو که قیز دارد قلب باز آرام میکنه. نشاط روحانی به آدم میده. گاهی ملت ها، شما نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، گاهی که دشمن منطقی ندارید که به جنگی، شهوت گرفتارتون میکنه. هم دلتون میخواد کم بخوری هم نمیتونید، هم دلتون میخواد خیلی آزاد باشید اسیری، هم دلتون میخواد روحیه بخشش داشته باشید ندارید، هم دلتون میخواد که یه مقداری قوی تصمیم بگیرید نمیتونید. چرا؟ چون دشمن منطقی ندارید. ملتی که دشمنش نشناسد و باش درگیر بشید، یا با دوست درگیر میشه یا اصلا غضبش از بین میره، شهوتش برش حاکم میشه. ملت آزاده ملتیست که سینش در حقارت حاکمیت دشمن نباشد. چه اشکال داره؟ بالاخره هنر مردن هم هنر است. ملت آزاده باید سینش در فشار حقارتی که دشمن براش فراهم کرده است نباشد. ما در روایات، در دستورات دینی داریم که اگه یه جا طعنه گیرت کشیده، تو همین تحریر الوسیله است دارم، ذهنم هست، اوایل انقلاب یا قبل از انقلاب من نگاه کردم، اگه طعنه یه جا گیرت کشیدن، 7-8-10 دادن چاقو به دست، بسیارم از تو قوی تر، و یه جا طعنه گیرت کشیدن که مطمئنی اینا میکشنده و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، میگه حق نداری که باسی تا بکشنده، باید باشون بجنگی تا بکشنده، مطمئنی هم میکشنده دا، یه حق نداری باسی تا بکشنده. چرا؟ چون اون حقارتش بعد از کشتنش که بعد نیست، بدن ما رو میگیرن از ما نهایتش، یعنی دشمن نهایتش بدن ما رو از ما میگیره، ولی اگه ما واسیم که بکشندمون، روحمون رو از ما گرفته است. یعنی روح اگه حقیقشه زشت است، آزادگی رو میکشه. میفرماد که آدم ها بکشید. وقت جمله رو نگاه کنیم، میگه قاتل و روحیه جنگی و مبارزه داشته باشیم. من همطور حالا بلکنایه بگم، یعنی واقعا ملتی که روحیه جنگاوری دارن به راحتی مقاومتشون رو در مقابل فرهنگ غرب از دست میدن. یعنی شما الان ببینید این که ما به سرعت تأثیر پذیریم از فرهنگ غرب جز این است که اول فلسفه مبارزه با غرب از دست دادیم. یعنی الان ما نمیدونیم چرا با غرب باید بجنگیم. مطمئنن بعدم آیه میرسه، مطمئنن هیچ ملتی را خدا بدون دشمن نمیگذارد، چون جنس زندگی امتحان است، امتحان بدون درگیری با دشمن محال است. میرسیم میبینید آیه را هم تو قرآن داریم، چند قرآن هم داریم، آیه 16 میرسیم بهتر. خب پس شما اول تو ذهنتون باشه که آیا اون ملتی که ما باید امروز باش بجنگیم تا امتحانمونو بدیم غیر این غرب است؟ مثلا ما بیان بریم با کافرای وسط فلات تبت بجنگیم، چهار تا گبر بدبخت وسط فلات تبت پیدا کنیم باشون درگیر بشیم؟ آقا این که نجات جنگ، این که امتحان توش نیست. ائمه کفر که اینا نیستن، فرهنگ کفر رو یه عده حاملن، میگه سر اینا رو بزنید، حاملان فرهنگ کفر رو بزنید. خب شرطش اینه که ما فرهنگ کفر رو باش بد باشیم. اگر ما سراسر وجودمون دشمنی با فرهنگ کفر بود، به نظر شما تأثیر پذیری از فرهنگ کفر این همه زیاد بود تو کشور ما؟ شما التفات بفرما، رادیو تلویزیون ما الانه روحیه ستیز با فرهنگ کفر است یا پذیرش فرهنگ کفر؟ من که کم میبینم همش ستیز باشه، دلم میخواست همش ستیز بود. وای اگه همش جذب باشد. ما تو اسلام نداریم این چیزها رو، خیلی این چیزها، یعنی در ممکن است بگوی در نظام اسلامی یه سری این کارا منطقی نیست. چرا؟ امام عزیز فرموده بودن، الان نقل احمد آقا رحمت الله علیه ما، که ای متحر ظاهرن رادیو گذاشته بود، گفته بودن که اگه همین از رادیوی سعودی برخیزد میگم حرام است. این خیلی حرف اساسیه با، یعنی در یه فضا و فرهنگ دینی یه سری این کارها معنای دیگه دارن، در یه فضای گرایش به فرهنگ غرب یه سری این کارها معنای دیگه داره. شما روحیه ستیز با فرهنگ غرب داشته باشید، یه گوسفندم کباب کنید بخورید، ولی روحیه گرایش به فرهنگ غرب داشته باشین، سفره رنگین برنامه داره تلویزیون یه بار مندم به نام سفره رنگین، همون برنامه کاخ سفید است. فضا اگر مقاتل با ستم نباشد، خیلی چیزها خودش میشه دشمن همخانه. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون از این افسانه بود. گاهی ما در میبندیم اما دشمن در خانه است. اگه فرهنگ مبارزه با کفر نباشد، بسیاری برنامه نتیجه نمیده. یه وقت آدم صد میسازه، میگه زنده باد خودمون که صد ساختیم خاک بر سر اروپایی ها. یه وقت میگه که آقا صد ساختیم، اما اگه کارشناس اروپایی بودن یه ذره اشتباه هم نمیکردیم. ببینیم دو جور دو تا صد ساختیم، یکیش هیبت میاره، میگم آقا چند تا غلط داره، میگه الحمدلله صد تا غلط داشته باشد صد خود ما و میپذیریم. یه وقت گرایش به فرهنگ غرب هست، روحیه یه جنگاوری نیست، یه غلط داره تأخیر میشه، میگم آقا اگه ژاپنیا برامون ساخته بودن این یه غلط رو نگاش. ببینید یه ضعف داره تأخیر میشه. حالا فرهنگ روحیه جدال با ستم باشه، صد تا عیب داشته باشه، هیبت پیدا میکنیم. یادتونه جهاد اما اوایل انقلاب یک سری از این سیلوهای خیلی دسته خلاص ده هم خیلی ساده بدوی میسان، ولی واقعا ملت افتخار میکنه، یه قروری. حالا پنم سن آقایون، من یادم از وقتی مثلا میگفتن آقا اولین سیلو را با مثلا صد عیب نسبت به سیلوهای پیشرفته جهاد ساخته است، تمام روح ملت را غرور میگه. حالا شما ببینید بعد از جنگ که یه مقدار گرایش به غرب پیدا شد، ما الان صد برابر عروض ملتمون با دستای خودشون چیز میسازن، ولی هیچ غروری انگار به ما دست نمیده. چرا؟ میگم آقا اگه از آخرین کامپیوترها که اومد از این برنامه ریزی هم میکردن بهتر از این میشد. یعنی چون
روحیه شینه و جدال با غرب در ملت ضعیف شده، داشتنهای خودش رو هم ازش نمیتونه استفاده کنه. خیلی عجیبه. ما الان کلی چیز میسازیم تو این کشور، این همه زحمت میکشن، اما میبینیم که چشممون به دروازه های غرب است. ریشش کجاست؟ ریشش این نیست که بهتر بسازیم. بیاید پیش من، اگه 100 برابر اینم بهتر بسازید، اگه روحیه جنگاوری با ستم نداشته باشید، از این بهتر ساختن هاتون راضی نمیشید. میگه که من سینه های شما رو شفا میدم، یعنی کاری میکنم که آرام باشید به جای این که حریص باشید. بعد از جنگ یه روحیه حریص بودن در ما ایجاد شد، این بد بود. یعنی میخواد وقتتونو بگیرم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، بکشیدشون. خیلی این آیه عجیبه. خود علامه طباطبایی یه بحث فلسفی ذیل این آیه دارن که اگه صفحه 5 جزوه ما رو نگاه کنیم نصف صفحه رو گرفته است. تو خود المیزان خیلی بیش از ایناست. اولا خوب التفات بفرم، من یه بار دیگه میگم، بعضی دوستان میگن که گاهی بس تکرار میشه. از نظر من هنوز اگه 10 بار دیگه این آیه رو تکرار کنم هنوز خودم قانع نیستم که عزیزان متوجه شدم. عذر میخوام، چون من معلمم، یعنی باید مطمئن باشم تمام پستی و بلندی های فکر رو این آیه گرفته است. این آیه خیلی آیه عجیبیه. اولا یادتون باشه میگه که من میخوام اینا رو نابود کنم، چرا شما دست من نمیشی؟ خدا میخوام دست تو بشیم نماز بخونی؟ خدا ما میخوام اراده تو بشیم روی این زمین نماز بخونی؟ نه. نماز شب بخونی؟ نه. صد بسازی؟ نه. بکشید، دشمن بکشید. کجا تو قرآن دارید که بگید که اراده منید چون سجده کردید؟ دیگه سجده در روایت داریم محبوب ترین عمل بنده پیش خدا سجده است. 3 آیه براتون میخونم. یکی سوره انفال و سوره توبه بنا به روایت یه سوره است، حتی 2 تاش تو سوره توبه هست. هر اینم یکی اینجا، هر ستام جنگی است. سوره انفال گفت چی؟ ما رمیت از رمیت، رمیت یعنی مثلا احوال پرسی، یعنی وقتی پیغمبر نیزه رو میذاره تو کمونه میکشی یا بر میکنی که بکنه تو پیشونی دشمن، ما زدی. آیه بعدیش میفرماد که چی؟ خدا ما قتلتهم ولیکن قتلهم الله. مضمونش نه، نمیدونم الان خودشه که مضمونش. در اون آیه گفت پیغمبر وقتی نیزه میزنی تو رو میزنی. بعضی از مفسرین میفرمان که بالاترین مدح خدا در قرآن از پیغمبر همین آیه است. خیلی آیه عجیب است. میگه ما رمیت از رمیت، نیزه نمیزنی تو اون وقتی که میزنی، خدا میزنه. یعنی پیامبر اتحاد محض با حق. در آیه بعد اگه نگاه کنی این ته رو نداره. اینجا گفت ما رمیت از رمیت، تو نمیزنی وقتی تو میزنی، یعنی تو یه چیزی هستی که میزنی. در آیه بعدی میگه که چیق، میگه که نمیکشن، خدا میکشه. میگه این نمیکشن وقتی میکشن نداره، چرا چیزی نیستن؟ پیامبره که چیزیه. حالا ریز کاری تفسیریشه، نمیخوام اینجا وقت دونه بگیرم. ما پس هر متعایه سوره انفال که اتحاد بین عبدست و رب در رابطه با جنگ است. میگه وقتی شما میکشید شما نمیکشید، پیامبر وقتی نیزه میزنی تو نمیزنی. اینجا میگه بکشیدشون چون خدا میخواد با دست شما عذابشون بده. از اینجا نتیجه نمیگیریم که اتحاد عبد و رب در صحنه های جنگاوری محقق میشه؟ دلیلم داریم. در جنگ که انسان باید نفسش زیر پا بذاره چون جانش آورده است وسط، بخواید نخواید تو سجده اونقدر جان تهدید نمیشه که در جبهه جنگ میشه. پس دلیلم داریم که اینجاست که اتحاد بین عبد و رب شکوفا میشه. یه نکته. نکته دوم میفرماد که همون حرفم رو دوباره تکرار میکنم، من میخوام اینا را بکشم. شما بیاید سنت من رو با شما هنگ بشید. خیلی دقت کنید، مؤمن باید چشمش بیدار باشه. خداوند سنت خودش در این عالم اجرا می کند. اگر دینداری کنید شما هماهنگ این سنت میشید. اگه دینداری نکنید خدا کار خودش را می کند، شما نعوذ بالله توفاله میشید. خیلی گوش بدید به این نکته. شما بگردید در به در در بیابان دنیا، ببینید چه کنید که هماهنگ سنت خدا باشید. چه کنید؟ با کفر روحیه ستیزتون رو گم نکنید. سه روسته شمه، کسی هست تو این دنیا که دلش نخواد که پیروز بشه بر فشارها و ستمها؟ شما کله اینجا نشستید، بعضی هم گرسنه ندونه مثلا، دلتون نمیخواد آزاد بودید از این گرسنگی، پیروز بودین بر این گرسنگی. آدم که غذا نمیخواد، آدم سیری مطبوع میخواد، متاسفانه با غذا حل میشه. انشاءالله میریم بهش با لا اله الا الله حل میشه، راحت میشه. خیلی قشنگ است. من گاهی بیشتر فکر میکنم خوشا به حال این ملائکه، غذاشون لا اله الا الله است. حالا سیر شدین با لا اله الا الله؟ میشه، میشه. ما در روایت داریم که ملائکه به اهل بهش یخت مزهشه، ببینیم میچشی این ذکر میگن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله، تغذیه میشن، حال میان. چه حالی؟ رزقنی الله و رزقکم. خیلی چیز عجیبی هست. خب بگذاریم میریم بهش اونجوری سیم شیم. ولی الانم شما دلتون غذا که نمیخواد، چه شما میخواد بر گرسنگی پیروز بشین. الان جون میخواد بر گرسنگی پیروز بشین، یعنی گرسنگی به شما فشار نیه. جنگ بین شما و گرسنگی دلتون میخواد پیروز بشین، پس شما چی میخواد؟ نصرت بر گرسنگی میخواد. خب میخواد این فشار رو ازش راحت شید، مگه نه؟ بقیه پس دنبال پیروزی همیشه. خب علی که اینجا نشستین چی؟ شما ناخودآگاه میدین یه فشاری داره به شما میاد که ببینید بالاخره من میخوام چی بگم. یعنی شما نمیخواید اینجا بشینید و شما نمیخواید حرف منو گوش بدید، بخواید نخواید نمیخواید، چون ابزار از ممکن است به عنوان ابزار بخواید. شما میخواید بالاخره من میخوام چی بگم و اون چه که میخوام بگم نتیجه ای دارد برای واز شدن شما از تنگی خدای نکرده جهل، شما را به وسعت نور و علم برسونه، به عنوانی که قرآن است دارم عرض میکنم. پس شما دوباره چی میخواید؟ آزادی از این تنگی. خب میام سر دشمن. دشمن بیرونی چی کار میکنه؟ روح وسعت دار شما را که تا خدا وسیعت رو تهدید میکنه. چرا؟ شما چی میخواید؟ شما میخواید آزاد بشین از این تنگنایی که دشمن درست کرده. پس حتما پیروزی شما میخواید، نصرت میخواید. به نظر شما جان خودتون این پیروزی که شما را از تنگنایی به تنگنایی ببره این پیروزیه؟ من مثال میزنم، آدم غذا بخوره، آب قصه بخوره که حالا غذا ها تموم شد، حالا باید فردا دوباره بخره. برای همین نمیکن دنیا قشنگی با اهل بهش خوشیشون اینجاست که هرچی لا اله الا الله بگن تموم نمیشه. یعنی هم غذا میخورن، هم نگران تموم شدنش نیستن، هم نفخ نمیکنه شکمشو از سیری. یه چیز عجیبیست دیگه. حالا بیان تو دنیا آخرش اینجوریست که این چه پیروزیست؟ خوب گوش کن که نتیجهش ورود در تنگنای جدید است. نمونهش آمریکا. شما میدید آمریکا مثلا بر عراق پیروز میشه، خب شما میدید چقدر فرانسه یه حرف میزنه بدن کاخ سفید میلرزه، چین میاد یه مقدار با ما ارتباط پیدا میکنه، میگه نه آقا اینا انرژی اتمیشون هم تکمیل شد. ببین پس نمیتونه آمریکا پیروز بشه، نمیتونه. شما کل آمریکا رو شما در چه شرایطی میبینید؟ هر وقت پیروز شده از شکست های بیشتری تهدیدش کرده است. خب حالا یه نوع پیروزی هست که راستی پیروزی است. این آیه رو آخرش نگاه کنید، ینصرکم علیه، میگه اگه در مسیر اراده حق قرار بگیری و سنت حق در نابودی کفر به دست شما جاری بشه، شما حقیقتاً بر اونها نصرت پیدا میکنی. این حساب نصرت خدا نصرت حقیقی است. روش بازم باید حرف بزنیم. و وقت حالا دوباره انشاءالله این تکش روشن شد. نتیجهش چی میشه؟ آمریکا وقتی بر عراق پیروز بشه روحش آزاد میشه، قلبش آرام میشه یا نمیشه؟
میبینیم که نمیشه، فشار 100 برابر بهش میاد. چیز عجیبی است، کمی امروز اخبار داد، دیروز دیدین خود رئیس CIA میگه ضرر کردیم که خواستیم ایران را در بایکوت اقتصادی قرار بدیم. یعنی علی فشار بهشون اومد، تلاش کردن ما را شکست بدن، علی یه شکست احساس میکنن. پس یشف صدوره محال است. فقط دار رابطه با جنگی که اجرای سنت خداست اگه کسی قرار بگیره، و یشف صدور قوم مؤمنین. یه بحث فلسفی هم داره دیگه، حالا باشد. بعد آیه بعدی را دلم میخواد بخونیم که این فراز تمام بشه. بعد میگه مؤمنا اگه فرهنگ مبارزه با شرک درتون تقویت شد، یذهب غیظ قلوبهم. غیظ قلوب مؤمنین، اونجا گفت آخر آیه 14 رو ببینید، میگه مؤمنین، قوم مؤمنین، این برمیگرده به قلوبهم، به اون میگه که غیظ قلوبشون، اون فشار قلبشون رو میره، آروم میشن. نمیدونید چقدر قلب آروم خوبه. میگه اگه فرهنگ مبارزه با ستم رو بتونن در خودشون پیاده کنن، حتما دستشون دست خدا میشه، دست خدا فوق همه دست هاست، حتما پیروز میشن، فشار شکست و ادامه شکست درشون ایجاد نمیشه، روحشون آزاد میشه. بیش از اینا حرف باید بزنیم. و یوزه به قید قلوبه، قید قلوب مؤمنین برده میشه با جنگاوری با ستم، مؤمنا روحشون آروم میشه. من دوباره هی میخوام ول کنم بحثو، اما نمنگار حل نیست مسئله. شما گاهی آقا دقت کنید، شما گاهی پیروز میشین از نظر خیالی، ولی در فشارید بازم. یعنی پیروزی هایی که ما را آزاد نکند در هستی، پیروزی خیالیست. یه وقت آدم میره دادگاه، بعد همسایهشون دعواشون شده است، نابدون خونه همسایه، آباش اومده است تو خونه اینا، یه راه اینست که چه کار کنه؟ خلاصه بره تا پیروز بشه، داد رئیس اون قاضی هم دستور بده که نابدون رو کج کنن، آقا بره تو خونه خود همسایه. میگه های حال اومدم، حالا های حال اومد یا 30 سال با هم چپ چپ نگاه میکنن، خب این که هنوز قوتیه، این که هنوز تو سنگره، خودم فرو رفتم. یه راه دیگه بزرگتر از نسل، با دوست با مؤمنا میگن که دشمنی را از بین ببرید، با کفار میگن دشمن را از بین ببرید. خب حالا شما اگه با این همسایه بخواید خلاصه 30 سال به هم چپ چپ نگاه کنید، دشمنی موند؟ در تنگنای دشمنی همسایه اون تمام شد، این غیظ قلوب نمیره دیگه، میگن دشمنی رو از میبره. به هر قیمتی باید یه کاری کنید دشمنی بین تو و مؤمنین دیگه نباشه، دشمنی رو از بین ببر. ولی میگن که خدا بنا دارد دشمنانش از بین ببره، تو دست خدا بشو دشمنان رو از بین ببر. یوز هب غیر قلوبه، بعد میگن دیگه نگران نباش، حالا تو جنگا بکن، کی سرنوشتش چی میشه به تو چه؟ و یتوب الله علی من یشا، خود خدا به هر کی خواست نظر میکنه، بعضی این دشمنه را برشون میگردونه، دوستشون میکنه، توبهشون را میپذیره، بعضی مؤمنین را بهشون نظر میکنه. البته این آیه یتوب الله علی من یشا، این من یشا به فرمایش علامه طباطبایی به دشمنا میخوره، ولی سیاق همچه محدودمون نمیکنه. من فرمایش علامه رو اینجا میخونم، ایشون میفرمان که خدا نظر میکنه به هرچه که خواد، که مثلا اون حالا برگرده بیان مؤمن بشه، شما جنگ بکنید، شما مبارزه بکنید، بلکه از بعضی اینا توبه کنن بیان برگردن مؤمن بشن، که تاریخ هم اینا گواهی میده، تاریخ گواهی میده مسلمان وقتی شمشیراتون برهنه شد و بر فرق ستم کوبیدن، بسیاری از همون آدمها که در جبهه کفر بودن برگشتن اومدن چی شدن؟ مؤمن شدن. یه احتمالم میدم که نه، یعنی تو جنگ بکن، خدا قلب تو نظر بهش میکنه و بیدار میشی، بهتر میشی، سالمتر میشی. و الله علیم حکیم، خدا علیم و حکیم است و این دستوراتش عالمانه و حکیمانه است و لغو نیست. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله.